بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و بعد، در مسئله سیر تاریخی حضرت سید الشهدا به سوی کربلا رسیدیم به منزلگاه عزیب الحجانات که اونجا خبر شهادت قیس بن مسهر سیداوی فرستاده ویژه حضرت سیدالشهدا به کوفه را و حضرت رساندن و حضرت با 5 نفر به سرپرستی ترمه ابن هدی ملاقات کردند. غیر از ترمه بقیه به ایشان پیوستند و اولها خبر بدی را از کوفه به حضرت دادند و اون که علاوه بر خبر شهادت جناب قیس به حضرت عرض کردند که اشراف کوفه را با رشوه های کلان و پول های بالا به طرف خودشان متمایل کردند و مردم عادی قلب هایشان با شماست امروز، ولی شمشیرهایشان به زودی علیه شما خواهد شد. این تا این منزلگاه. از اینجا که خارج شدن رسیدن به یک منزلگاه دیگر به نام رحیمه. در رحیمه با شخصی به نام ابا حرم، کنیش ابا حرمه، ازت ملاقات کردن. او از امام سوال کرد آقا چی شد اصلا از مدینه خارج شدی؟ چون میدانید که امام در 28 ماه رجب سال 60 هجری از مدینه خارج شدن، زمانی که معاویه 26 رجب همون سال به درک واصل شد. سوال کرد آقا چی شد شما از مدینه خارج شدید؟ امام شرایط خودشونو دارن بیان میکنن. تا اینجا ما مطلب رو بیان کردیم که چرا به کوفه آمدن؟ چون پیمان بستن. مگه نمیشناختن؟ چون پیمان محکم بسته بودن. گفتن ما با شما بیعت میکنیم که شما رو تنها نذاریم، شما رو تسلیم دشمن نکنیم. امام از باب اتمام حجت مجبور شدن به کوفه بیان و مادامی هم که با حر صحبت می کردن فرمایش رو بود که من به کوفه می روم، به جای دیگه نمی رم. اگه اونا نمی خوان بر می گردم، می رم جایی که خودم می خوام، نه جایی که شماها برام تعیین می کنید. این یک قسمت سفر بود که چرا کوفه رو حضرت انتخاب کرد. اما حالا قسمت دوم سفر، شما چرا مدینه رو ترک کردید؟ ابا حرب سوالشون از سیدالشهدا اینه، چرا شما مدینه رو ترک کردید؟ امام فرمودند یا ابا حرب ان بنی امیه شتموا ارضی فصبرتو، با دشنام دادن و ترور شخصیت آبروی منو بردن ولی من صبر کردم. و اخذوا مالی فصبرتو، مصادره اموال کردن اما باز صبر کردم. دوتا. و بعد فرمودن و طلبوا دمی فهربتو، قصد کردن من رو در مدینه بکشن، فرار کردم. به ترور شخصیتشون تحمل، به غصب اموالم تحمل، اما دیگه نزدیک این است که جان من رو تهدید کنن. اینجا هربتو، در حالی که در سالهای گذشته عرض کردم خروج حضرت سید الشهدا از مدینه همراه شد با ترنم این آیه و قرائت این آیه. فرمودن ما خاندانی بودیم که زیر این گنبد خضرا کسی از ما ترسانتر نبود در خروج از مدینه، خائفا یترقب. چرا امام ترسیدن؟ برای که قصد ترور شخصشون رو داشتن. امام از مرگ نمیترسن چون سرانجامشون شهادت است و دائما هم میفهمن منو به کشته شدن و مردن تهدید نکنید. اما مرگی که نافرجام باشد و هدفمند نباشد، حکیم از آن پرهیز دارد. و بعد فرمودند و ایم الله لیقتلوننی، به خدا سوگند. اینجا دیگه دارن مسیر رو تعیین میکنن که عاقبت من چه خواهد شد. و ایم الله به خدا سوگند لیقتلونی، اینا من رو خواهند کشت و تا نکشن از من دست بر نمیدارن که اگر مرا کشتن فیلبسهم الله ذلاً شاملا، این کوفیان که به مرگ من و در مرگ من شراکت پیدا بکنن، خداوند لباس ذلت وسیعی را به تن اونها خواهد کرد. و سیفاً قاطعاً، و شمشیری برنده را بر اونها حاکم خواهد کرد. و یسلط علیهم من یذلهم، و بر اونها حاکمی را مسلط خواهد کرد که هر گاه بخواهد مردم کوفه را خار و ذلیل می کند. حتی یکونو ازل من قوم سبع، مردم کوفه به جهت شراکت در قتل من ذلیل‌تر و خارتر از امت سبا خواهند بود، همون جا که ملکه سبا در زمان حضرت سلیمان. خب حضرت به سه جهت فرمودن من مدینه رو ترک کردم: امنیت نداشتم، نه امنیت آبرویی، نه امنیت مالی و نه امنیت جانی. به حسب اینکه امنیت جانی نداشتم مدینه رو ترک کردم. رسیدن به منزلگاه آخر. منزلگاه آخر جایی است به نام قصر بنی مقاتل. در اینجا سه تا حادثه اتفاق افتاده. حادثه اول در قصر بنی مقاتل. چرا اینو بیان میکنم؟ میخوام اینو توضیح بدم. من در تمام منزلگاه هایی که بیان کردم هدفمند حرف زدم. اولا مواجه شدن سید الشهدا رو با حرمت مطرح کردم، اصلا این مسیر بحث من، و در این مذاکرات مذاکراتی رو مطرح کردم که شبهاتی رو برطرف کنم. یک، امام میداند اهل کوفه پیمان شکنن. در خطبه‌ای که برای یاران شخون اینو مطرح کردم. دو، امام قصد کوفه دارد و نه غیر کوفه، وارد به کربلاشون کردن به حسب روش تاریخ، نه اونش که در بحث علم امامت مطرح کردیم. اون یه دیدگاه دیگریست، اون یه تحلیل دیگریست. سه، امام میداند کشته میشود، و اینکه عده میگن امام نمیداند کشته میشود به هوای چه آمده است، امام میداند کشته میشود. این در همینجا بیان داره میشه. اینها در همین رحیمه به امام علیه السلام به اباهر میگه اینا من رو میکشن و تا نکشن دست از سر من بر نمیدارن. قاتلینشون هم معرفی میکنن، میگن بنی امیه من رو میکشن. این به خلاف اون چیزی که میگه هر کسی علی حضرت سید الشهدا رو شیعیانش، من شیعیان نبودن که، بنی امیه بودن، کسانی بودن که طرفدار بنی امیه. حالا در پایان آمدن به آخرین منزلگاه قصر بنی مقاتل. سه تا اتفاق میفته. اتفاق اول، مکرر شنیدید حضرت فرمودن هل من ناصر ینصرنی، کسی هست من رو کمک کنه؟ میخوام اینو توضیح بدم چیه، اینو میخوام توضیح بدم. هل من ناصر ینصرنی یعنی چی؟ چی داره میگه؟ درخواست کمک داره برای خودش میکنه؟ پاسخ این رو در قصر بنی مقاطع در مواجهه با عبیدالله ابن حر جوفی امام علیه السلام بیان میکنه. چقدر زیباست. رسیدن به قصر بنی مقاطع، به خیمه حضرت سوار کرده خیمه کیه، معرفی کرده عبیدالله ابن حر جوفی. عبیدالله از طرفداران عثمانه، قبل از اینکه طرفدار عثمان باشه قطاع الطریق بوده، یعنی سارق مسلح. این هم سارق بوده، اموالی که به دست آورده همه اموال چی آقا؟ همه اموالی است که به غصب است و دزدی است. بعد طرفدار عثمان بوده، این طرفدار عثمان در جنگ صفین در لشکر معاویه علیه علی بن ابی طالب بوده. این آدم رو از ذبی فرسه سراغش، آدم به این سیاهی نامه حضرت میفرسته چی؟ سراغش. و از آن گوشون جناب حجاج ابن مسروق میفرمان برو از طرف من پیام منو بده که بیا منو کمک کن. حالا عبارت امام ببین چقدر زیباست در این کمک خواستنه. کیف میکنم من. یبنهر، این یبنهر کی آقا؟ عبیدالله ابن حر جوفی. این ربطی به حر ابن یزید ریاهی نداره. یبنهر، حجاج ابن مسروق رفته پیش این عبیدالله ابن حر، خطابش که یبنهر ان الله قد اهدا الیک کرامتا ان قبلتا، همانا خداوند کرامتی رو برای تو هدیه کرده اگه قبول کنی. چقدر زیبا، امام هل من ناصر ینصرنی خودش رو میگه هدیه ایست که خدا به تو کرامت کرده، کرامتی است که خدا به تو هدیه کرده. گفتش که اون هدیه چیه که خدا به من کرامت کرده؟ گفت بیا بریم پسر فاطمه زهرا قرار است وارد یک جنگی بشود و تو در اون جنگ در رکاب حسین ابن علی شرکت کن. کی؟ طرفدار عثمان. کی؟ تو صف معاویه علیه علی ابن ابی طالب. کی؟ قطاع الطریق. سفینه تو نجات رو فهمید چیه؟ سفینه تو نجات حسین او سوا اسرع فهمید چیه؟ اینم میتونه سوار شه. این سفینه جا برای همه داره. این کشتی، خدایا اگر امام حسین نبود ما هیچ امیدی به آینده نداشتیم. من با این داستانی که دارم، با این قطعه تاریخی که دارم تعریف میکنم، این کلام دیگه باورم میشه که تو قیامت، دم در قیامت، برای راه های مختلفی برای ورود به بهشت وجود داره. یه راهش امام صادقه، خیلی صفش شلوغه، اما یه راهش باب الحسینه. من باورم میشه برادر، من باورم میشه. چون به قطاع الطریق فرمود کرامتی خدا داره به تو هدیه میکنه. میای؟ گفت کجا بیام، چیکار باید بکنم؟ گفت باید بیای بریم پسر فاطمه بخواد یه جنگی با بنی امیه داره، تو وایسا در رکابش کشته میشی. گفت انا لله و انا الیه راجعون. به خدا قسم از کوفه خارج نشدم مگر این که می دانستم حسین وارد می شود و اونا می کشنش و من نمی خوام کشتشم و من نمی خوام کشتشم. برو به آقات بگو چرا حسین کشته میشه؟ قفل انه لیس فی الکوفه شیعه ولا انصار، به خاطری که برا حسین در کوفه نه پیروی مونده نه یاری مونده، الا وقد مالو الی الدنیا الا من اسم الله منهم. اون عده‌ای که توی کوفه موندن همه از حسین پشت کردن، به حسین همه رو به دنیا آوردن. او شاعرم خوب میگفت همه دست از حسین شستند و رفتند، همه دست از حسین شستند و رفتند. اومد گفت آقا میگه که من نمیام، اصلا از کوفه وارد خارج شدم که در جنگی که تو میخوای شرکت کنی شرکت نکنم. آخ قربان این آقا برم. برادرش قمر بنی هاشم رو صدا زد، برادرزادش قاسم بن حسن رو صدا زد، شاهزاده علی اکبر رو صدا زد، چند نفر دیگه از اصحاب رو صدا زد، فرمود خودم میرم در خیمه عبیدالله ابن حر جوفی. آقا جان خودت میای سراغ ما؟ دورت بگردم میای سراغ ما؟ که اگه ما تو رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ حسین جان خودت یه کمکی کن ما تو قیامت شرمنده تو نشیم. حسین جان یه کاری کن که اگه گفتیم ما عزادارت بودیم شما به اون ملائکه ای که اونجا هستن بگی آره اینا عزادار من بودن، ولشون کنید اینا. کمک تو که به عبیدالله ابن حر جعفی کمک کردی، یعنی ما که اون نیستیم، بد هستیم ولی اونقدر بد نیستیم، بد هستیم ولی اونقدر نه. آخ یه روزی بشه پیک حسین سراغ ما بیاد. خودش رفت، خودش رفت. یبن حر، آخ چقدر صمیمی، یبن حر، ان اهل مصرکم کتبوا الی انهم مجتمعون علی نصرتی. اینا مردم محل شما کوفه نامه نوشتن که ما کمکت میکنیم، یاریت میکنیم. و سألونی القدوم علیهم، از من خواستم بیام پیششون. ولی سل امر الاماز امو، فکر نکن اون که فکر میکنی نیست، من همینجوری نیمدم، من مهمان هستم ولی مهمان بدون دعوت نیستم. منو دعوت کردن گفتن بیا، منم دست زن و بچه ها گرفتم اومدم. یبنهور بهبه یبنهور فعلم بدون ان الله عز وجل مؤاخذک بما کسبت و اسلفت من الذنوب في الايام الخاليه. خدا اون اموالی که تو به دست آوردی چون قطاع الطریق بودی، چون طرفدار عثمان بودی، چون تو جنگ صفین در صف معاویه بودی، گناهان کردی، این گناه ها به حسابت هست، خدا مؤاخذت میکنه ها، حواستو جمع کن. چی میگه؟ چه جمله عالی، همه جان من این جمله است. نه علیک ذنوبن کثیره، بر عهده تو گناهای زیادی هست. فهل لک من توبه تمحو بها ذنوبک، میخوای توبه بکنی که همه گناهات بخشیده بشه؟ گفت آره آقا بخوام توبه کنم چی کار بکنم؟ فرمود تن سرو ابن بنت نبی یک و تو قاتل مه، پسر دختر پیغمبر رو کمک کن، در رکابش جنگ کن، تمام گناهانت بخشیده میشه. آخ حسین جان ما که نبودیم اونجا کمک کنیم، امروز میخوایم کمکت کنیم. امروز کمک کردن ما به شما گریه کردن برای شماست. آوخ این گریه تمام گناه‌های گذشته رو پاک بکنه. ما جز حسین هیچ ملجأ و پناهی نداریم. امام می‌فرماید دیدی من چرا میگم حل من ناصر ینصرنی؟ یعنی دارم میگم هیچ گناهکار دیگه باقی نمونده که من کمکش کنم. یه عده مثل عباس بودن، مثل اکبر بودن، مثل قاسم بودن، اینا گناهی تو پروندهشون نیست. اینا که کمک به حسین کردن ارتقاء مقام پیدا کردن. عباس شد چی؟ عباس شد عبد صالح. عبد صالح، عبد صالح کیه؟ یوسف پیغمبر میگه الهی الحقنی به صالحین، منو به صالحین ملحق کن. یعنی تمام آرزو شدی که تو صف قیامت تو صف عباس باشه. ها؟ خب عباس رو میاره بالا که یوسف تمنای حالش رو داره، اکبر رو میاره بالا. حالا گناهکارا چی گناهکارا رو میبخشه؟ حل من ناصر ینصرنی، نه اینکه به من کمک کنید. یعنی کسی هست که من بهش کمک کنم؟ اگه آدم خوبیه ارتقاء مقام پیدا میکنه، اگه آدم بدیه با جون دادن در رکاب من گناهش بخشیده میشه. آقا جان حل من ناصر ینصرنی تو شنیدیم، اما حیف که ما اون موقع نبودیم شمشیر بزنیم، اما امشب مفصل برا دخترت گریه میکنیم. مفصل مفصل باد آباد، هرچی شد شد دیگه. گفت آقا من نمیتونم کمکت کنم، نمیتونم کمکت کنم، الهی بمیرم برات. چی گفت؟ فرمود حالا که نمیتونی منو یاری کنی بلند شو برو از این محل برو. گفت چرا؟ فرمود لأنی قد سمعت جدی رسول الله، از جدم رسول خدا شنیدم. و هو یقول، که پیغمبر فرمود من سمع دعایت اهل بیتی ولم ینصرهم على حقهم الا اکبه الله على وجهی فی النار. او باید گفت آقا حالا که نمیتونم کمکت کنم، یه اسب دارم یه شمشیر دارم، اسب و شمشیر رو بهت بدم. حالا امام جواب میده اما ازا رغبت به نفسک، حالا که نمیخوای با جانت به ما کمک کنی، اما ازا رغبت به نفسک انا فلا حاجت الا فرسک، ما اسب تو میخوایم چیکار، ولا فیک، دیگه هم با تو کاری نداریم. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما از گمراه کمک نمیخوایم، میخواستم کمکت کنم، نمیخوای برو. اما و انی انصحک، بهت نصیحت میکنم که چی کار کن، کما نصحتنی، خیرخواهی برات میکنم. چه خیرخواهی؟ ان استطعت ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا، برو یه جایی که نه شبه منو ببینی و نه صدای منو بشنوی، که جدم رسول خدا فرمود هر کسی صدای قربت حسین رو بشنوه و در فضایی ببینه که نبینتش اما شبهش رو ببینه، اگه به حسین من کمک نکنه خدا او رو به رو در جهنم قرار میده. او برو دیگه نبینم. حسین جان ما میخوایم، ما میخوایم، یه قسمت میدیم به حرقت قلب زینب، به سوز دل حضرت زینب دست از ما نکشی، ما رو نگه دار، خدا خیرت بده، ما رو نگه دار، ما رو نگه دار. ماجرای دوم، صدوق رحمت الله میگد به این که عمر ابن قیس مشرقی با پسر عموش تو همین قصر بنی معطل اومدن خدمت امام. عمر به امام گفتش که آقا این موهای سیاه محاسنت، محاسن ما سیاه بود، خضابه یا رنگ موی خودتونه؟ حضرت فرمود بلکه خضابه، موی ما بنی هاشم زود سفید میشه، خضاب کرد. آخه چجوری سفید نشه؟ تو 4-5 سالگی دیده مادرش رو کشتن. عمر از بچگی با مصیبت. عمر میگه که امام رو کردن به پسر عموی من، آخ بمیرم. فرمود برای یاری من اومدی من رو کمک کنی؟ گفت نه آقا، من پیر مردم، بدهی زیاد دارم، عیالوارم، نمیتونم تو جنگ شرکت کنم. بعدم اوضاعی که من دیدم جوری نیست که تو جون سالم از این جنگ به در ببری. به پسر عموش رو کرد، گفت تو میای؟ گفت آقا منم همین مشکلاتی که این پسر عموم داره دارم، منم نمیتونم بیام، عذرخواهی میکنم. فرمود انطلقا، برید شما هم برید. فلا تسمع لی واعیت، تا صدای قربت منو نشنوید. ولا ترى لي سوادا فانه من سوى واعيتنا او راى سوادنا. برید از اینجا به حدی دور بشید که نه صدای منو بشنوید نه شبهی را از من ببینید، چون پیغمبر فرمود من سمع واعيتنا، اگر کسی صدای دادخواهی اهل بیت منو بشنوه یا راى سوادنا یا شبه اونها رو ببینه، فلم یجبنا، و جوابشون رو نده. اگر جوابشون رو نده، حضرت میفرمه کان حقا علی الله عز و جل ان یشبه علی من خریف النار، بر خدا این حق لازم است که این آدم رو تو جهنم بندازه. این دو تارم فرمود برید نباشید صدا قربت من. چقدر آقاست، میگه از این که هستید دیگه بیچاره تر نشید، برید یه جایی که صدای منو نشنوید. خیلی عبیدالله ابن حر جوفی بعد از شهادت امام حسین پشیمون شد، هی میزد تو دست خودش، هی افسوس میخورد، میگه کاش با حسین میرفتم. نشد، تو لشکر مختارم رفت، ولی آخرسر با مختارم زاویه پیدا کرد، باز جزء خونخواهان حسینم نشد، محروم از سعادت شد. این دوتا هم همین شد. واقعه سوم، عقبت ابن سمعان میگه در بنی مقاتل امام به من دستور داد، مثل اینکه این عقبت ابن سمعان پیک امام بوده، امام کاراشو به این میسپرده، فرمود به جوانان لشکر من بگو همینجا هر چقدر میتونن آب بردارن، این آخرین جاییست که ما آب داریم، آب بردارن. یه دو سه ساعتی طول کشید که خیمه ها رو جمع کنیم، خانوم ها رو سوار محمل ها بکنیم، اینا رو راهی بکنیم و بعد هم آب برداریم. یه عده مشغول آب برداشتن، بنی هاشم خانوم ها رو سوار محمل ها کردن. حالا امام حسین سوار اسبشون بودن، از خواب بلند شدن، یه لحظه متوجه شدن، شنیدن لشکر که حضرت بفرماند انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین. حضرت علی اکبر اومدن جلو، بابا بله عزیز دلم، چرا آیه استرجاع خوندید؟ چرا خدا رو حمد کردید؟ فرمود انی خفق تو به رأسی. سرم رو اسب گذاشتم، یه لحظه خوابم گرفت، یه خواب سبکی، تو فارسی میگن چرتم گرفت. فعال نبی فارسون، در اون حالت خواب دیدم که یک اسب سواری به طرف من داره میاد و هو یقول، اون اسب سوار داره خطاب میکنه، القوم یسرون و المنایا تسری الیهم فعلمت انها انفسنا نعیت علینا. از این خواب که بلند شدم دیدم یه اسب سوار داره به طرف من میاد، این اسب سوار خطاب میکنه که اینا درن میرن، مرگشونم پشت سرشونه. فهمیدم که دیگه اینجا آخر خط منه، کار من دیگه در اینجا تمامه. قصر بنی مقاتل تمام، حضرت وارد منطقه نینوا شدن. منطقه نینوا 4 نقطه داره، یک نقطهش قازریه است، یک نقطهش سقفه است، یک نقطهش قعره و یک نقطهش کربلا است. امام به کربلا رسید. تا بگم در کربلا چه شد، چه گذشت، جلسه بعد اگر خدا اراده کرده باشد. خب میخوایم امشب برای امام حسین، برای دختر امام حسین گریه کنیم که ما رو بخره، که این گریه ما گناهان اونو پاک بکن. قضایای کربلا تموم شد. قتله کربلا، قاتلان ابا عبدالله الحسین و یاران و اصحابشون وارد شدن بر یزید. در رأس همه اینا فردیست به نام شمر. همه حرفا که زده شد، یزید رو به شمر کرد، گفتش که شمر، هیچ شد تو کربلا دلت برا حسین بسوزه؟ گفت آره. او کجا؟ اون داره تعریف. کان للحسین بنتون عمرها 3 سنوات. دختری داشت حسین، توی کربلا 3 سالش بود. امام اومد با این دختر ودا کنه، فجعل یقبلها و قد نشفت شفتاها من العطش. پدر لب دختر رو بوسید، دید لبش از شدت عطش خشک شده. نشفت شفتا،
من بمیرم.
شنیدم به باباش میگفت ابتا العطش. بابا تا کی باید تشنه باشم؟ جواب داد دخترم، اجلسی ان الخیمه، کنار خیمه بشین. نگفت برو تو خیمه، شمر همینجا، اجلسی ان الخیمه، کنار خیمه بشین، لعلی آتی که بلما، شاید من بتونم برات آب بیارم. گفت یزید حسین اینو گفت ولی سرشو انداخت پایین، اینقدر خجالت کشید. فهمیده پرید بغل باباش، گفت بابا آب نمیخوام، آب نمیخوام، تو خجالت نکشی، ما رو برگردون مدینه، ما رو برگردون مدینه. بدتر شد بیشتر خجالت کشید، اومد بره خورد به عمود خیمه، کلا خودش افتاد جلو، یه نانجیبی به نام مالک ابن یست با شمشیر چنان ضربه زد جلو چشمه این دختر، کلا خود پرید سر بابان و در خون ازش اومد، دختر بیهوش شد، دیگه نمیتونست ببینه.